خوشبختی میده دست توی دستام میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم، خوشبختی میده دست توی دستام میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، هر دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم.
کافه صبح رادیو دری 8:51 به وقت کابل است و همچنان راجع به این گپ میزنیم که چرا باید احترام اجتماعی را یاد بگیریم و رعایت کنیم. یک نکته یاد ما و شما باشه که تحمل آدمی که احترام ما را نداره واقعا یک کار سخت است، مخصوصا اگه به احترامی های خود هیچ به احترامی ندانه و او را کاملا عادی سازی کنه، یعنی به احترامی برش عادی شده باشه دیگه. روانشناسان میگن که درگیری و جنجال و سر صدا با آدم‌ها هیچ فایده ای نداره، بهترین کار حوصله هست و فاصله و همینقدر که به نفر بفهمانی که از رفتارش ناراحت شدی خودش کفایت میکنه و یک لایه امن هم برای خود داخل به وجود میاری. خانم خدیجه از قرماج ولایت بادغیس عزیز گفته که برای یک محیط زندگی سالم احترام از نان شب هم کلام ضروری تر است.
اگر ما بخوایم که یک اجتماع خوب و یک اجتماع سالم را در جامعه داشته باشیم، در آنجا ضرورت است و یک نقطه کلیدی است که باید ما بر رسم و رواج و با عنانات و با نیازهای مادی و معنوی انسان ها ارزش قائل شویم، باید حرمت قائل شویم.
یعنی احترام به همدیگر، احترام گذاشتن به همدیگر، یعنی کوچکتر بزرگتر را بفهمه، یعنی چی؟ همونجور که پیغمبرم خودش به تمام مردم از کوچک و بزرگ پیغمبر سلام میداد و احترام میگذاشت برای همه. یک ما باید از پیغمبر و بزرگای ما یاد بگیریم این مطالب را.
خب یوسف خان از مزار شریف گفته که احترام پل بین جوان و پیر است. اگر احترام نباشه حرف پدر به گوش پسر نمیرسه و تجربه ها از بین میرن. خانم شیرین از غوردروازم گفته وقتی به حقوق هم دیگه احترام میگذاریم هیچ دزدی و ظلمی پیش نمیایه. همه ترس و سپاس از یکی که شما به خاطر یادآوری نکاتی که مرتبط بود با مبحث امروزه. کافه صبح تشکر بابت همراهیتون با برنامه. فردا چی گپ بزنیم؟ خب از نظر به ای که این هفته قرار است راجع به رفتارهای اجتماعی گپ میزنیم، فردا پرسش ما ایست که چقدر با مردم خوش رفتار هستیم. این پرسش هم میتونه یک چالش باشه، هم میتونه پر نکته باشه و لطفاً باز هم نظرتان از طریق پیامک ها و فایل های صوتی بر ما روان کنیم. پلای ارتباطی رو که بار در طول برنامه اعلان میکنیم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما بهتر می دانید.
من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم، هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم.
یک جهان سپاس و تشکر از شما دوستان خوب و همراهان همدل نشرات رادیو دری. خب نوبتی هم که باشه، نوبت اطفال نازنین هست که صورتهای ماه خود را شستن، چای صبح خود نوش جان کردن و آله منتظر هستن که برنامه دلخواهشان شاپرک پخش شود.
شناسم تویی خنده گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی. بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم، خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم شما گلها و غنچه های خانه ها. سلام و هزاران سلام به شما قندلکا. بعد بچه های بانشات سرزمین افغانستان، دخترای با ادب و مهربان، به همگیتان سلام. باز هم ما و باز هم شما در یک با هم بودن دوستانه به خانه های پرمهر شما آمدیم. خب بفرمایین که حال و احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ سرحال و بانشات و خندان هستین؟ الهی که هر جایی هستین جوابتان بله باشن، یعنی جور و سلامت و خوش خورم باشین. امروز همراهی شما هستیم با مدت 15 دقیقه، به شرطی که ما و برنامه خودتان رو تنها نمانین. دوستای نازنین، به شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. خب نازنینای خاله، همین اول برنامه شماره پیامک رو براتان میگم تا شما دوستای گل ما از خودتان، از درس و مشق و مکتبتان، از دوستا و همسنفیاییتان، از فصل خزان و از هر چی که خودتان خوش دارین بر ما بگوین. شماره رو یادداشت کنین: 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظرتان هستیم نازنینا.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
فصل‌های رنگ رنگ خداوند، هر کدامشان که قدم بر طبیعت می‌مانند با خودشان نشانه هایی دارند. نمایش امروز برنامه هم بی ارتباط به ای گپای من نیست، پس با دقت گوش کنین تا متوجه شوین.
سهیل کو مریم،
کجا را سهیل کنم؟
منظورم برگای درخت است.
من نه متوجه شدم. راست میگی، چرا رنگ برگا تغییر کرده؟
گیاه و درخت به آب نیاز دارن، حتما به درخت آب نرسیده.
نه بابا، من همی چند روز پیش دیدم که پدر جان هم باغچه را آب داد هم درخت روی اولی را.
خیلی چرا رنگ برگا تغییر کرده؟ سهیل کو بیخی زرد شده، سرم خنده نمی کنی اگه بگویم که درخت ناجور شده؟
هیچی گپا.
میگم موافق هستی که بریم دکان کاکاراییم از او سوال کنیم؟
ولی خودت گفتی که دکان کاکاراییم چند روز است که بسته است.
وی اصلا یادم نبود، راست میگی.
میتونم بریم از مادر جان سوال کنیم؟
بریم، همیال خوب وقت است.
بریم. مادر جان چقدر دیگه کار داره؟
دیگه چیز نمانده جان مادر، کارم کم مانده، اینال میایم دختر گلم.
تشکر مادر جان.
مادر جان، شما به درخت روی اولی دقت کردین؟
گفته درخت روی اولی؟ خب منظورت از دقت چی از جان مادر؟ متوجه نشدم.
گوشتون به برگای درخت بوده؟
رنگ برگای درخت تغییر کرده.
ایناله متوجه شدم که شما چی میخواین بگوین. بله من متوجه قضیه شدم جان مادر، ولی خب چیز عجیبی نیست.
یعنی برای درخت مشکل پیش نامده؟
نه جان مادر، اگر دنبالی هستین که بدانین چرا برگای درخت رنگشان تغییر کرده، خب یه توضیح بسیار ساده داره.
چه توضیح مادر جان؟ اگه میشه برای ما بگویه.
شما با ما بگوین که همیاله ما بچه فصلی از سال هستیم؟
فصل خزان.
آفرین به تو جان مادر. علی جان، مهمترین فرق فصل خزان با فصل تابستان چی ساله؟
هوا. تابستان هوا خیلی گرم بود. بدون کلار نمیشد به خانه شیش.
آفرین.
ولی حالی چند وقت میشه که دیگه کلار روشن نمیکنه.
گپایت کاملا درست است مریم جان. گرمی نور خورشید و مدت زمان تابشش از دلایل تغییر رنگ برگ درخت است.
میشه بیشتر توضیح بدین مادر جان؟
میدانین دیگه جان مادر که گیاه ها مثل دیگه موجودات زنده به غذا نیاز دارن. ولی خب فرق گیاه ها با دیگه موجودات ایست که خودشان تولید کننده غذای خودشان هستن. یعنی گیاه ها با استفاده از نور خورشید و ماده به نام کلروفیل غذای خودشان رو درست میکنن و علت سبز بودن برگ درخت در فصل تابستان هم همه کلروفیل است.
خب باز چی میشه مگر محالی کلروفیل نداره؟
خب مریم جان، روزای فصل خزان و فصل زمستان کوتاه‌تر است، نور خورشید هم کمتر است دیگه، به همین خاطر تولید غذا در برگ ها متوقف میشه. وقتی هم که تولید غذا متوقف شد کلروفیل کاملا از بین میره، از همی خاطر رنگ درخت ها تغییر میکنه. یعنی برگ درخت ها زرد میشن، نارنجی میشن، پس درخت ها رنگاشون سرخ میشن و بالاخره به زمین میریزن.
یعنی همه درخت ها برگشان زرد میشه؟
جان مادر، یک تعداد از درخت ها مثل درخت کاج همیشه برگایشان سبز است، ولی بیشتر درخت ها برگایشان تغییر رنگ میده. اما خب
اما چی مادر جان؟
اما سرعت تغییر رنگ در جاهای مختلف فرق میکنه جان مادر. جاهایی که هوا خشک است، خنک است و افتوام هست، زودتر برگا تغییر رنگ میتن. به جاهایی هم که رطوبت باشه یا که گرمتر باشه یا ای که بیشتر وقتا ابری باشه، درجه تغییر رنگ و سرعتشان فرق میکنه. یعنی دیرتر زرد میشه.
چقدر جالب.
تشکر مادر جان. مادر جان
جان؟
علی یک گپ خنددار زد.
بگو.
بگویم علی؟
حاله و یک گپ خنددار زد و تو هم کل جای بگو. اصلا خودم میگم. مادر جان من خب معلومات زیاد نداشتم، کده خود فکر کردم که شاید درخت روی اولی ناجور شده.
خب البته اگر یک وقت به فصل تابستان و بهار برگ یک درخت یا یک گیاه زرد شوه، میتونه دلیل ناجوری هم باشه، چون که درخت ها و گیاه هم به آفت و ناجوری مصاب میشن گاهی.
مریم خانم دیدی که گپ من هیچ خنده نداشت؟
نازنینای خاله، بخش نمایشی امروز ما را هم تقدیمتان کردیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
پاییز اومد
بوی منو پوتا کرد،
مهر اومد و کلاغ از شاخه من پر کشید، کیفشو برداشت به کلاسش رسید.
کلاغ از شاخه من پر کشید، کیفشو برداشت به کلاسش رسید.
شدم توی حیات نشستم، باز شال زرد و قهوه ایمو بستم. معلم از پنجره باز نگام کرد، نوشت درخت دو بخش و صدام کرد.
درخت دو بخش و صدام کرد،
کلاغ از شاخه من برکشید، کیفشو برداشت به کلاسش رسید.
میخواییم برتان یک پیامک بخوانم. ای پیامک زیباره دوست خوبتان میثم جان روان کده. از کجا؟ از شهر زیبای بامیان. میثم جان نوشته کده که خاله جان سلام، شهر بامیان در فصل خزان بسیار زیباست. رنگ برگ درختا رنگ رنگ میشه. ای کاش میتونستین که به شهر ما بیاین و از این زیبایی دیدن کنین. به به، اولی که تشکر از تو بچه گل که بر ما پیامک روان کردی. دومی که میثم جان، من خیلی خوش دارم که با بامیان زیبا و دیگر شهرهای زیبای افغانستان سفر کنم، ولی خب فعلا امکانش نیست. تشکر باز هم عزیز خاله. دوستای قندم، فرصت امروز ما به پایان رسید و تشکر که امروز هم با برنامه خودتان شاپرک ما را همراهی کردین. مراقب خودتان، سلامتیتان و خوبیتان باشین دوستای گلم. تا فردا، با من خدا.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو دری هستید. همینک نوبت رسیده به برنامه زربان. به مدت 30 دقیقه این برنامه تقدیم حضورتان میشه. زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس به خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار مهم و ارزشمند صحی بهداشتی که در سلامت و صحت انسانها و جامعه ها می تانند نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داشته باشه، بحث و صحبت بکنیم. در مورد سلامت روحی و روانی اطفال و کودکان می خواهیم امروز بعض اطلاعات و آگاهی های خاص و ضروری را با فامیل ها و خانواده ها، به خصوص با پدرها و مادران و باز مخصوصاً با مادرهای عزیز در رابطه با رفتار و کردار و روحیات و حالات روحی و ذهنی طفل و اولاد خردشان ارائه بدیم که اونا از نظر سلامت و صحت روانی و روحی به چی چیزهای باید دقت بکنن، متوجه چی تغییرات و حالات و رفتارهای باشن و در چه شرایط اینا حساس شوند و باید او را جدی بگیرند. با عنوان یک مشکل سلامتی روحی و روانی طفل، کی اینا باید اقدام به مشاوره، رهنمایی گرفتن از کارشناسان و مراجعه به متخصص داشته باشند. چونکه بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و روحی و روانی ممکنه در طفولیت باشه که در نوجوانی و جوانی باعث مشکلات و معضلات بسیار جدی و اساسی شود و علاوه بر دیگه چیزها ممکنه حتی باعث معتاد شدن اینمی طفل در آینده زندگی شود. بخاطر همین امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد هستیم تا در این زمینه با ایشان گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث بسیار مهم و شیرین مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از این که در خدمتتان هستیم بسیار ممنون و خوشحالیم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون در هر جایی که هستن.
خانم کبیری، لطف کردین که شرایط اینمی صحبت مجدد تا ما در خدمتتان باشیم فراهم ساختین، بسیار تشکر. اما طور که در مقدمه برنامه اعلام کردم، امروز می‌خواهیم در رابطه با سلامت و صحت روانی و روحی کودکان و اطفال صحبت بکنیم. اگر لطف کنین با توجه به تخصص و تجربه تان در حوزه کاری یک مقدمه را در ابتدا بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما تا حدود اهمیت و ضرورت بحث متوجه شده و بعد انشاءالله ادامه بحث با ما همراه باشن.
همینطور که شما فرمودید، یه سری از مشکلات سلامت روان هستن، مثل استراب، ناامیدی و حتی اختلالاتی مثل نقص توجه و همینطور بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مثل هیجان طلبی و تکانشگری که ممکن هست اگر در کودکی به اندازه کافی به اون توجه نشه، در آینده نوجوانان و جوانان ما رو در معرض خطرات بزرگتر، از جمله چیزی که شما اشاره فرمودید، خطر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر همراه با اون. من در مقدمه خدمت شما باید بگم علارغم اینکه معیارهای تشخیصی خیلی خوبی وجود داره برای اینکه بشه این اختلالات رو در بچه‌ها تشخیص داد در دوران کودکی، ولی هنوز متاسفانه در سراسر دنیا این مسئله با مشکلات زیادی همراه هست و هنوز تشخیص به موقع انجام نمیشه برای این بیماری‌ها، بلخص در این گروه سنی. مطالعات نشون داده که 75% کودکان و نوجوانانی که مبتلا به مشکلات خلقی یا مشکلات رفتاری هستن معمولا شناسایی نمیشن و وقتی شناسایی نشن نمیتونن از خدمات هم به اندازه کافی بهره ببرن و از طرفی خیلی از خانواده ها با این مشکل مواجه هستن که اگر بگن بچه ما این اختلال رو داره که تا اسم روان میاد یا بیماری روانی میاد، همه فکر میکنن که این خیلی بده و این تو جامعه اثر خیلی بدی میذاره. ولی حتی در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که خیلی سطح پیشرفته‌ای به لحاظ سلامت هم دارن، متاسفانه تنها 30% از بچه‌هایی که مبتلا به این اختلالات رفتاری و اختلالات روانی هستن تونستن درمان رو دریافت بکنن. یعنی این مشکلی جهانی هست و باید به اون توجه بکنیم.
بله.
حتی در یک اختلال کاملا شناخته شده که خیلی از مادرها الان که دارن صدای منو میشنون شاید واقعا بگن ما هم اینو در فرزند خودمون دید، اختلال نقص توجه، اختلال بیش فعالی. تخمین ها نشون میده که فقط نیمی از بچه های مبتلا تونستن تا حد محدودی حتی از درمان بهره مند بشن، یعنی درمان کامل رو هم نتونستن دریافت بکنن. بنابراین اگر بخوایم به بچه هامون کمک بکنیم، اولویت اصلی برای اینکه بتونه کمک بکنه به تشخیص این بیماری ها و این اختلالات برمیگرده به توانمندی، مهارت و اون ارتباط و اون توجهی که والدین نسبت به فرزندشون دارن و یا کسانی که مستقیم با بچه ها در ارتباط، معلماشون، مدیران مدرسه، مربی مهدشون.
بله.
ولی در این برنامه باز هم تاکید اصلی رو من روی والدین میذارم و از والدین بالاخص مادر میخوام خواهش کنم که حتما به رفتارهای بچهشون، به برخوردهای فرزندشون دقت بکنن، چون اونها هستن که میتونن شک بکنن که آیا فرزندشون مبتلا به اختلالی هست یا نیست. و اگر این شک رو بکنن مبنی بر این نیست که تشخیص گذاشتن برای فرزندشون، تنها کمک میکنه بهشون که بتونن به یه مراجعی مراجعه بکنن، به پزشک، به مرکز بهداشتی درمانی، به کسی که تبحر داره در این زمینه، به روان پزشک میتونن مراجعه بکنن و اون فرد هست که تشخیص قطعی رو میتونه بده و اگر بچه با اختلالی مواجه باشه میتونه برای درمانش کاری رو انجام.
خانم کبیری، میدانیم وقتی به مادرها و پدران میگیم که متوجه بعضی علامتهای خطر و حساس روانی و رفتاری کودک و طفل خودشان باشن، زیاد متوجه نمیشن، چون که وقتی بگیم مثلا به تغذیه و غذای کودکتان و طفلتان توجه بکنین، خوب دقیقا متوجه هستن و میدانن که طفل و فرزندشان مثلا کم اشتها شده، بی اشتها شده، یا مثلا فلان چیز مثل گوشت و شیر و چیزها را نمیخوره، ممکنه تشویشم پیدا بکنن و پیگیری هم بکنن به خاطر تغذیه طفلشان. اما راجع به مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری زیاد مطلع نیستن. اینالی چی علامت ها و نشانه ها و معیار هایی هست که مادران، والدین و خصوص مادران باید متوجه باشن و دقت بکنن که اگر مشاهده شد پیگیری لازمه داشته باشن؟
بله، بسیار عالی توضیح فرمودید خودتون آقای دکتر. و مسئله این هست که واقعا گاهی اوقات حس میشه که آیا اگر یک دماسنجی باشه که بتونه به من مادر بگه که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی حالش خوب نیست، خیلی خوبه که همچین وسیله‌ای داشته باشیم. دماسنجی اگر داشته باشیم، ما میتونیم تشخیص بدیم خودمون و میتونیم بفهمیم که بچه‌مون آیا دچار مشکل هست یا نیست. درست مثل یک دماسنج که دمای بدن فرزند ما رو نشون میده، یه سری نشانه ها وجود داره.
بله.
که این نشانه ها به ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما متوجه بشیم آیا کودک ما مشکل هیجانی داره یا نداره، آیا کودک ما احساس غمگینی میکنه یا نمیکنه، آیا کودک ما واقعا از چیزی میترسه. اینا همه رو ما میتونیم متوجه بشیم و هر کدوم از این حالتها خودش میتونه یک نشونه باشه که ما از این به بعد توی توضیحمون به این میگیم نشانگان اقدام، که میتونه کمک بکنه به من پدر و مادر که بدونم مثل یک دماسنج متوجه بشم بچه من ممکنه الان تب داشته باشه وقتی دماسنج براش میذارم، متوجه بشم که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی الان دچار مشکله. بنابراین باید از یک متخصص، یک کسی که بتونه به من کمک بکنه، کمک بگیرم. ما در ادامه بحثمون قراره این نشانه ها رو هم دیگه مرور بکنیم انشاءالله.
بسیار بسیار تشکر خانم کبیری از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذاریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت میخوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستند که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر بهنام منصوری، در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی، در رابطه با مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری خاص کودکان و اطفال یک مقدمه ارائه کردند که بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و احساسی و هیجانی ممکنه ما در طفل خود ببینیم که نشانه و علامت از مریضی باشه و ضرورت داره که باید مشاوره شوه، با متخصص مربوطه مراجعه شوه تا کنترل و معالجه گردد. به این مسائل اشاره شد، اما خب قبل از این بحثی که میخوایم راجع به این مسئله بپردازیم، میخوایم از خانم کبیری این سوال بکنم که اینمیال شاید بسیاری از پدرها و مادرها از ما بپرسن که مگه ممکن است که اطفال و کودکان ما هم مشکلات و اختلالات رفتاری و روانی و روحی داشته باشه؟ لطفاً یک بار دیگه در رابطه توضیح بدین.
نکته ای که باید به اون توجه بکنیم این هست که دقیقا سلامت روان و رفتار به اندازه سلامت جسم فرد اهمیت داره. ما به عنوان والدین فقط وظیفه نداریم که مواظب بچه هامون باشیم به لحاظ جسمی، بهشون که غذا بدیم، به موقع بخوابن، لباسشون تمیز باشه، نمیدونم دچار مشکل جسمانی نشن، تب نکنن، زمین نخورن. ما به همون اندازه که به سلامت جسم بچه‌مون اهمیت میدیم، باید به سلامت روان و سلامت رفتارش هم اهمیت بدیم. والدین باید دقت بکنن در رفتار روزانه فرزندشون و اگر احساس کردن که به نظرشون طبیعی نیست و یا هر کدوم از نشانه هایی رو که من الان خدمت شما میگم فکر کردن که ممکنه در بچهشون مشهود باشه، سریعا مراجعه بکنن به پزشک و بتونن مشکلشون حل بکنن.
بله.
اگر فکر میکنید که فرزند شما احساس غمگینی زیادی داره، یعنی برای مدت 2 هفته است و این بچه از اون حالت غمگینیش اصلا خارج نشده، کسله گرفته است، این مسئله واقعا باید برای والدین مهم باشه، چون ممکنه که این احتمال مطرح بشه که فرزند شما مبتلا به اختلال افسردگی شده باشه. اختلال افسردگی فقط مربوط به بزرگسالان نیست، در بچه ها هم مشکل جدی میتونه باشه این اختلال. خیلی از کودکان و نوجوانان به این مشکل مبتلا هستن و خیلی از والدین ممکنه حتی متوجه نشن که فرزندشون این اختلال رو داره. ولی یه خبر خوب هم داریم. خبر خوب این هست که این اختلال قابل درمان هست. کودکان و نوجوانانی که مبتلا به افسردگی میشن احساس غمگینی شدیدی دارن، به طوری که هیچ چیزی اونها رو خوشحال نمیکنه. چیزهایی که در حالت عادی ممکنه باهاش خیلی ذوق میکردن و علائم این خوشحالی رو بروز میدادن، حالا دیگه براشون بی‌تفاوت هست. ممکنه که علاقه خودشون رو برای انجام کارهای معمولشون که از قبلا انجام میدادن و دوست داشتن اصلا دیگه درشون شما نبینید. ممکنه یه سری کارهایی رو که قبلا دوست داشته، مثلا کارتون میدیده، قبلا دوست داشته میرفته فوتبال بازی میکرده، قبلا دوست داشته نقاشی بکشه، قبلا دوست داشته بیاد با شما تو آشپزی کمک بکنه، قبلا دوست داشته بیاد کارهای مدرسه‌شو انجام بده، نسبت به همش بی علاقه باشه و دیگه اصلا بهشون توجهی نکنه. اینها همه ممکنه یه سری نشونه باشه. علاوه بر این نشونه، ممکنه شما ببینید که بچه‌تون دچار مشکل خواب شده، اصلا خوابش مثل قبل نیست، ساعت خوابش اصلا تغییر کرده، حتی مشکل اشتها براش به وجود اومده، بی اشتهاست، مگه به زور شما بهش بخواید چیزی بدید. و یا حتی ممکنه بچه‌تون دائم به شما نق بزنه، بگه خستم، حال ندارم این کار رو انجام بدم، نمیتونم، حوصله‌ش رو ندارم، چیزایی که از بچه‌ها ممکنه بشنوید. و یا اینکه خدایی نکرده شما ممکنه حتی جملاتی رو از بچه‌تون بشنوید که متوجه بشید اون داره به چیزایی مثل مرگ فکر میکنه، به این چه جوری آدم میمیره. و یا احساس بکنه که من به درد نمیخورم، احساس پوچی میکنه، بکنه که من هیچ فایده ای ندارم، هیچ کی منو دوست نداره، از این کلمات و از این جملات به کار ببرن. حتی نسبت به خودش احساس بدی داشته باشه، از خودش خوشش نیاد، از خودش راضی نباشه. و نهایتا حتی ممکنه که نتونه درست تصمیم بگیره، مشکل تمرکز داشته باشه. افسردگی در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست. معمولا اینطوری نیست که ما بگیم که احتمال وقوعش 1 در 1 میلیون نفر باشه، ولی تحقیقات ثابت کردن که از هر 100 تا نوجوان 4 تا 8 نفرشون ممکنه دچار افسردگی بشه.
بله.
و شیوع افسردگی متاسفانه در دختر خانم های نوجوان 2 تا 3 برابر پسر هاست. پس شمایی که دختر دارید توی خونتون، بیشتر دقت بکنید به رفتارشون، چرا که احساسات فرزندان ما بخش مهمی از سلامت اونها رو تشکیل میده. بنابراین اگر فرزند ما احساس افسردگی میکنه، زمان اون رسیده که شما اقدام کنید، زمان اون رسیده که در مورد این موضوع حتما با یه فردی که تخصص داره صحبت بکنید و اونها میتونن به شما کمک بکنن که این مشکل برطرف بشه. خوشبختانه درمان‌های موثری برای این افسردگی بچه‌ها وجود داره. بنابراین تأکید می‌کنیم که اگر می‌بینید فرزندتون احساس افسردگی و غمگینی شدید داره، زمان اقدام برای شما فرا رسیده و باید حتما از یک پزشک و یک متخصص کمک بگیریم.
تشکر از توضیحات شما خانم کبیری. بعضی وقتا دیده میشه که دخترا وقتی به سن نوجوانی میرسن، بعضی علایق و کارهای گذشته را کنار میگذارن یا کم میکنن، مثلا کمتر تلویزیون نگاه میکنن، کارتون کمتر میبینن، ممکنه کمتر بازی بکنن، و بسیار وقتا اینمی حالات مخصوصا در دخترها ارتباط داده میشه با بالا رفتن و زیاد شدن سن و عمرشان. گفته میشه که به خاطر سن بالایش دیگه از این کارا نمیکنه و دنبال علایق قبلی خود نمیره. حالا این تفاوت ها را چگونه باید متوجه شویم؟ یعنی این تغییرات را با افسردگی و دپرشن نوجوان چگونه باید فرق بگذاریم؟
یه سری علائم که شما فرمودید همراه میشه با سن بلوغ دختر خانم ها یا حتی آقا پسر ها فرق نمی کنید. در سن بلوغ هم به لحاظ روانی هم به لحاظ رفتاری فردی سری تغییراتی میکنه، احساس میکنه که بزرگتر شده، احساس میکنه که خودش میتونه عامل باشه، خودش میتونه تصمیم گیرنده باشه، نیاز به کمک کسی نداره، سعی میکنه که رفتارش رو تغییر بده. ولی مسئله همینه که اگر ما تغییرات رو بهش توجه نکنیم نمیتونیم بین این دوتا که این مربوط به سن بلوغشه یا این مربوط به افسردگیشه من مادر نمیتونم تشخیص. برای همینه که ما میگیم احتمالش رو مطرح بکنه، تشخیص اصلی رو پزشک یا روانپزشکه که مطرح میکنه. شما فقط بگید که من جدیدن فکر کردم رفتار فرزندم فرق کرده با قبلش و این رفتار اگر هر کدوم از این علائمی رو که من اسم بردم همراهش بود شک بکنید به این قضیه، ولی انگ نزنید به فرزندتون که تو دچار افسردگی هستی. میتونید مشورت بگیرید و کمک بکنید به فرزند.
بسیار تشکر خانم کبیری. در این قسمت از شما خداحافظی میکنیم. انشالله بازم در خدمتتان در جلسات بعد خواهیم بود. ممنون سپاس از لطف شما.
خواهش میکنم. متشکرم از شما و متشکرم از شنوندگان عزیز.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دانستنی‌های سلامت.
دکتر مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدونید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی‌ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی‌ها ممکنه که به خانه‌های فامیل‌هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داشته. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس‌های ایجاد کننده عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری‌های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است. حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید. از دست دادن از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عطسه، آبزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یه استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده میکنن، مایعات بیشتر بعد مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره. هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم، شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه، بر اساس صلاحیت متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری.
خب عزیزان شنونده، از شما هم سپاس و تشکر از اینکه با ما همراه هستین. امیدوار هستیم این برنامه و صحبت‌های بسیار ارزشمند کارشناس برنامه مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad. خداوند یار و حافظتان.
دوستان و همراهان نشرات رادیو دری، از شما تقاضا میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران گشت باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دارم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، من وحیده حسینیان به اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان، در برنامه امروز نیز با یکی دیگر از آداب و رسوم رایج در بین ایرانیان آشنا می شویم. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
موسیقی
عزیزان، آیا تا کنون مهمان یک خانواده ایرانی بودید؟ اگر مهمان یک خانواده ایرانی نبودید، حتما شنیدین که چای یکی از نوشیدنی‌های متداول در میان ایرانیان است و در واقع یکی از آداب و رسوم مهمان نوازی ایرانیان پذیرایی با چای از مهمانان است. با توجه به آنکه خیلی از سنت‌ها با مرور زمان در جامعه متحول ایران تغییر یافته، هنوز هم در اکثر خانه‌های ایرانی قوری چای یا همان چاینک چای را بر روی سماور قرار می‌دهند و همه افراد خانواده در جمعی صمیمی و گرم و مهربان دور سماور جمع می‌شوند و از چای که با آب جوش سماور تهیه می‌شود می‌نوشند. چای مصرف گسترده‌ای در میان ایرانیان دارد و با وجود ده‌ها کلمه و واژه مرتبط با چای در فرهنگ ملی ایرانیان، می توان به میزان درآمیختگی این نوشیدنی فراگیر و محبوب با زندگی مردم ایران پی برد. مناسب است بدانید ایرانیان در قدیم برعکس امروز همه قهوه می‌خوردن و برای همین در گوشه و کنار ایران قهوه‌خانه‌های متعدد وجود داشت. نخستین قهوه‌خانه‌های ایران در دوره صفویان و به احتمال زیاد در زمان سلطنت شاه طهماسب در شهر قزوین پدید آمد و بعد در زمان شاه عباس اول صفوی در شهر اصفهان توسعه یافت. قهوه‌خانه در آغاز همان گونه که از نامش پیداست جای نوشیدن قهوه بود. با آمدن چای به ایران و کشت این گیاه در بعضی از مناطق شمالی ایران و پذیرش طعم چای در میان مردم، کم کم چای جای قهوه را در قهوه خانه ها گرفت. از نیمه دوم قرن 13 هجری نوشیدن چای در قهوه خانه ها معمول شد و در واقع قهوه خانه ها تبدیل به چای خانه شدند، لیکن نام قدیمی خود را حفظ کردند. قهوه خانه در طول حیات 400 ساله خود مطابق با اوضاع اجتماعی و اقتصادی زمان نقش‌های گوناگونی داشته است. در قدیم در گوشه و کنار شهرهای ایران و در سر راه‌ها و منزلگاه‌های میان شهری قهوه خانه‌های دایر بود. قهوه خانه‌های درون شهری رایج‌ترین اماکن عمومی شهرها برای گذراندن اوقات فراغت بودند. مردم از هر طبقه و گروه و خصوص اهل کار و صنعت و پیشه با آن روی می آوردند. رفته رفته بعضی از قهوه خانه ها و صنف و گروه خاصی از مردم اختصاص یافت و محل اجتماع قشرهای مختلفی از پیشوران و صنعتگران و هنرمندان شد. در این زمان قهوه خانه به صورت یک واحد صنفی فعال در جامعه شهری در آمده بود و به عنوان مکانی با کارکرد اجتماعی فرهنگی ویژه و مشخص مطرح بود. مردم از هر قشر و گروه هر روز پس از دست کشیدن از کار روزانه و در ایام و اوقات بیکاری در قهوه خانه ها جمع می شدند و ساعتها به گفتگو با هم و تبادل نظر درباره امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می پرداختند. در بعضی از قهوه خانه ها مسائل شغلی و صنفی مطرح می شد و افراد به کاریابی و کار راه اندازی می پرداختند. مردم بسیاری از گرفتاری‌های خانوادگی و محلی و مسائل مادی خود را در نشست‌های دوستانه‌ای که در چنین مکان‌های ترتیب می‌دادند مطرح و گره‌گشایی می‌کردند. در مجالس شبانه قهوه‌خانه‌ها و خصوص شب‌های ماه مبارک رمضان که آیین‌های سخنوری و مرسی سرایی و نقالی و شاهنامه‌خوانی در آنها برگزار می‌شد، معمولاً جمع زیادی از اهالی محل و مردم محله‌های دیگر شرکت می‌کردند و در یک محل انس و دوستی و فضای فرهنگی و ادبی با هم ارتباط برقرار می‌کردند. بدین گونه قهوه‌خانه‌ها به صورت یک مرکز اجتماعی فرهنگی درآمد و محلی برای پرورش